4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت برنامه‌های موشکی ایران با هر رویکردی که باشد قابل مذاکره نیست. معاون امنیتی وزارت کشور کشته شدن چند ماهیگیر ایرانی در مرزهای ترکمنستان را تکذیب کرد. سقوط هواپیمای مسافربری در تایوان دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در واکنش به ابراز نگرانی آمریکا از برنامه موشکی ایران گفت برنامه های موشکی و توان دفاعی ایران با هر رویکردی که داشته باشد در هیچ محفل خارجی قابل مذاکره نیست. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به مناسبت پرتاب ماهواره فجر با ابراز نگرانی از برنامه موشک‌های بالیستیکی ایران گفته بود موضوع تولید موشک بالیستیک با توانایی حمله کلاهک هسته‌ای توسط ایران در گذشته جزو مذاکرات 5+1 با ایران بوده و در آینده نیز خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری امروز گفت به آمریکا و دیگران اجازه دخالت در امور دفاعی کشور داده نخواهد شد. او همچنین گفت اگر آمریکا پا را از این حد بگذراند باید نگران موشک‌های ایران باشد. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، کشته شدن چند ماهیگیر ایرانی در مرزهای ترکمنستان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او امروز گفت در 15 آبان ماه 4 ماهیگیر ایرانی که به علت طوفانی بودن دریا راه را گم کرده و وارد آبهای ترکمنستان شده بودند توسط مرزبانان ترکمنستان دستگیر و محاکمه شدند و اکنون زندانی هستند. وی افزود هیچ یک از این افراد هدف گلوله قرار نگرفته و کشته نشدند. معاون امنیتی وزارت کشور در مورد حضور گروه خلافت اسلامی در مرزهای ایران گفت یک گروه در آن سوی مرزهای شرقی با نام خلافت اسلامی اعلام موجودیت کرده است. وی افزود وضعیت آن گروه در حال بررسی است تا معلوم شود که آیا یک گروه داعش محسوب می شود یا خیر. سقوط هواپیمای مسافربری در تایوان دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. یک هواپیمای دو موتوری شرکت هواپیمایی ترانس آسیا با 58 سرنشین امروز اندکی پس از پرواز از فرودگاه تایپه، پس از برخورد با کناره‌های اتوبان، به داخل رودخانه‌ای سقوط کرد. در این سانحه دست کم 16 نفر کشته شدند. 28 نفر از سرنشینان هواپیما جان سالم به در بردند. این سانحه ظاهراً به دلیل از کار افتادن موتور هواپیما رخ داد. مسئول امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه ایران برای بررسی روند مذاکرات هسته‌ای به مسکو رفته است. تهران و مسکو که هر دو از طرف کشورهای غربی تحت تحریم قرار گرفتند، اخیراً رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی دو جانبه را به طور چشمگیر افزایش دادند. کاخ کرملین اعلام کرده که رئیس جمهور روسیه در حال نوشتن پاسخ به نامی همتای ایرانیش است. آنا رایسکایا.
حمید بعیدی نژاد، معاون وزیر امور خارجه ایران، چهارشنبه به مسکو رفت و هدف این سفر گفتگوهای دو جانبه پیرامون مباحث خلع سلاح و هماهنگی مواضع ایران و روسیه در مذاکرات هسته‌ای اعلام شده. بخش از این گفتگوها قرار است حول محور تدارکات کنفرانس معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه باشد. الکسی ارباتوف، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، معتقد است که در فضای پرتنش میان روسیه و غرب، پیگیری مسئله عدم شایع سلاح‌های کشتار جمعی تنها انگیزه روسیه برای همسویی با غرب در مذاکرات هسته‌ای با ایران است.
Когда расширяется круг государств, имеющих ядерное оружие, вполне вероятно, что начнут работать вот все те вопросы,
گسترش دایره کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای به تشدید تهدیدهای امنیتی دامن می‌زند و نه تنش‌ها با غرب و نه هم پیمانی با ایران باعث نخواهد شد که مسکو از این مسئله غافل شود. به نظر نظر می‌رسد روسیه برای دریافت امتیازهای همچون کنترل انحصاری بر صنعت اتمی ایران گهگاهی در مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 مانع برخی ابتکارهای همتایان غربی خود می‌شود، اما در نهایت منافع روسیه و غرب در این باره مشترک است. دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای این تهدید را افزایش می‌دهد که بسیاری از کشورها از جمله مخالفان روسیه در منطقه به هسته‌ای شدن گرایش پیدا کنند.
در شرایطی که اختلاف ایران با کشورهای غربی به دلیل برنامه هسته‌ایش رفع نشده و تحریم‌ها و کاهش بهای جهانی نفت بر اقتصاد این کشور تأثیر مخرب دارد، ایران و روسیه که آن کشور نیز به دلیل مناقشه اوکراین هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته و به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است، در تلاشند مبادلات تجاری خود را به طور چشمگیر گسترش دهند. مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه از برقرار شدن امکان انتقالات بانکی بین ایران و روسیه خبر داد. وی در پی دیدار با معاون وزیر صنایع روسیه گفت که استفاده از ارزهای ملی، کاهش تعرفه‌های گمرکی، تسهیل صدور روادید و گشایش حساب مشترک بانکی در دستور کار قرار دارد. در این رابطه اسدالله عسکرولدی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه به خبرگزاری تسنیم گفت که در صدد هستیم به ایران روبل انتقال و به تبدیل به ریال در اختیار تجار قرار دهیم. او افزود که تا 1 ماه دیگر بانک مشترک ایران و روسیه تأسیس خواهد شد. اما غلام حسین شفیعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری در تهران اظهار داشت که مبادله پایاپای بهترین گزینه صادرات به روسیه است و اگر تعاملات تجاری با روسیه در سطح مبادلات پایاپای دنبال شوند، سطح توسعه صادرات به این کشور ارتقا خواهد یافت. نیکلای کریچیفسکی، کارشناس مرکز پیر سنتر در مسکو، منتظر تحولات اساسی در روابط روسیه و ایران است.
او روسیه یک все карты и все возможности для того, чтобы использовать сложившиеся негативные обстоятельства.
تمام امکانات را در دست دارد تا در فضای منفی که حول این کشور ایجاد شده برای گسترش بی سابقه روابط با ایران اقدام کند. از سوی دیگر حل نشدن مناقشه هسته‌ای ایران را وامی دارد تا برای بهبود اوضاع اقتصادی از ظرفیت‌های بازارهای جهانی غیر از غرب بهره ببرد. البته با توجه به حجم محدود مبادلات دو جانبه در سالهای اخیر، افزایش چشمگیر آن تنها به شرطی ممکن است که قراردادهای بزرگ که بتوانند ضامن مناسبات اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت باشند امضا و اجرایی شود.
اخیراً علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر ایران، پس از سفر به روسیه اعلام کرد که حجم مبادلات دو کشور در سال جاری میلادی به 20 میلیارد دلار خواهد رسید. این میزان همان حجم قرارداد تحت‌عنوان نفت و کالا بین ایران و روسیه است که خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته از احتمال انعقاد آن خبر داده بود و گزارش ها حاکی است که به رغم اظهارات ضد و نقیض مقامات روس و ایرانی، مذاکرات در این باره ادامه دارد. ولایتی همچنین طی سفر به روسیه نامه حسن روحانی رئیس جمهور ایران که محتوای آن علنی نشده را به رئیس جمهور روسیه تقدیم کرد. چهارشنبه سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که ولادیمیر پوتین مشغول آماده کردن جواب پیام همتای ایرانیش است. آن رایسکای رادیو فردا.
در کانادا دادگاهی 2 نفر را به اتهام برنامه‌ریزی‌های تروریستی محاکمه می‌کند. به گزارش رویترز، یکی از این 2 متهم اعتراف کرده که با مجاهدین اسلامی در جمهوری اسلامی ملاقات کرده و نقشه عملیات تروریستی را با کمک آنها فراهم آورده است. یکی از این 2 متهم فلسطینی و دیگری تونسی تبار است. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
علی صابونچی، یک ایرانی آمریکایی 34 ساله در شهر پارکویل ایالت مریلند به اتهام نقض قوانین تحریم‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به 2 سال زندان و پس از آن به 1 سال آزادی با نظارت محکوم شده است. روزنامه بالتیمور سان به نقل از دادخواست دادستانی فدرال از علی صابونچی به عنوان مدیر یک شرکت صادرات ابزارهای صنعتی نام برده که تحریم‌های سال 1995 میلادی علیه دولت ایران را نادیده گرفته است. فعالیت کمپانی ایس الکترونیک متعلق به آقای علی صابونچی به تهیه اجزا و یدکی‌های صنعتی و فروش آنها به همدستان بازرگانیش در تهران و امارات متحده عربی محدود می‌شده است. شواهد ارائه شده از سوی دادستانی نشان می‌دهند که این خرید و فروش‌ها از نوامبر سال 2009 تا 2013 میلادی و به عبارتی حدود 4 سال ادامه داشته و دادستان این فعالیت‌ها را در جریان 2 هفته محاکمه توطئه برای زیر پا نهادن قوانین آمریکا عنوان داده است. دادستان فدرال در مرکز ایالت مریلند فهرست برخی از یدکی‌ها و ابزار صنعتی صادر شده به ایران را ذکر کرده و از جمله از جدا کننده های پالایشی که در شبکی لوله های انتقال ماسه را از مایعات جدا می کنند، 6 عدد ترموکاپل برای اندازه‌گیری حرارت مایعات و گازهای صنعتی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی و همینطور 10 فیلتر استینلس استیل که در صنایع نفت و گاز و نیروگاه های اتمی مصرف می شوند. به گفته دادستان آقای صابونچی همچنین 4 فیلتر بایپاس، 3 عدد جریان سنج برای اندازه‌گیری جریان آب یا مایعات دیگر و گازها و ابزارهای دیگری که در صنایع فضایی، دفاعی و نفت و گاز مورد استفاده دارند به تاجران ایرانی فروخته است. دادستان فدرال در ادعانامه خود گفته بود که علی صابونچی این ابزارها را به امارات متحده و چین صادر کرده تا همدستانش از آنجا این کالاهای ممنوعه را تحویل گرفته و پس از آن صورت حساب آنها را به آقای صابونچی پرداخت کردند. 3 شهروند ایرانی به نامهای آرش رشتی محمد، مهدی محمدی و احسان نقشینه که هر 3 ساکن ایران اعلام شده اند بر اساس این گزارش تحت تعقیبند و فراری محسوب می شوند.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می داد. ساعت 16:11 ایران می رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می کند. این بار آرش حسن نیا از رادیو فردا به ملاقات محمد علی منصوری می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 86 پس از شرکت در مراسم بزرگداشت 19مین سال روز اعدام شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 67 توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شد. محمد علی یا پیروز منصوری خود از زندانیان دهه 60 بود که از اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی آن سالها جان سالم به در برده بود. آقای منصوری پس از بازداشت سال 86 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق که در دهه 60 به اتهام عضویت در همین سازمان محاکمه و زندانی شده بود بار دیگر در دادگاه حاضر شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی به استناد مندرجات پرونده محمد علی یا پیروز منصوری را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یک گروه معاند نظام جمهوری اسلامی به تحمل 18 سال زندان، تبعید به زندان رجای شهر کرج و پرداخت 150 هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد. آقای منصوری پس از تایید این حکم به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. زهرا یا محبوبه منصوری، خواهر آقای منصوری نیز از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر کرج است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه و در این زندان زندانی شده است. پیروز منصوری که در سالهای زندانی بودن به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده است، در استفاده از مرخصی درمانی یا اعزام به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان با محدودیت‌ها و مضایقی روبرو بوده است. الزام زندانیان به پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند در هنگام اعزام به بیمارستان و مخالفت آقای منصوری به اجرای این دستورالعمل باعث شده تا او به رغم وخامت حال روحی و جسمیش از اعزام به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان محروم بماند. محمد علی یا پیروز منصوری در این سالها پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را امضا کرده است. نامه‌ها و بیانیه‌هایی که زندانیان سیاسی و عقیدتی به مناسبت‌ها و بهانه‌های گوناگون در واکنش به موضوعات سیاسی و اجتماعی روز در زندان امضا و منتشر کردند. پیروز منصوری دوره محکومیت 18 سال زندان خود را همچنان در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 بازگو کنید. فشرده خبرها 16:30 ایران.